أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. بحثمون در تخصیص عام منجر شد به این که اگر خطاب خاصمون یعنی مخصصمون دارای اجمال باشه، آیا اجمال موجود در مخصص به خود دلیل عام هم سرایت می کند و اون رو از ظهور و قابلیت تمسک می اندازد یا نه؟ برای اینکه بتونیم جواب دقیقی از این سوال بدیم و معلوم بشه که آیا اجمال مخصص به عام سرایت می کند یا نه، عرض کردیم که به هر حال مخصص گاهی متصل است و در همون کلام عام متصل به او اومده و گاهی به صورت مستقل ذکر شده و منفصل، و هر کدوم از اینها که باشه اجمالی که در مخصص وجود دارد گاهی اجمال به نحو دوران بین متباینین و گاهی به نحو دوران بین اقل و اکثر. اونجایی که اجمال دائر بین اقل و اکثر بود، دو صورت متصل و منفصل رو با هم گذروندیم و نظریه ای که مرحوم محقق حائری نسبت به اجمال مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر آورده بودند با هم دیدیم و متوجه شدیم که خود ایشون هم قائل شده که چنین تفصیلی که بخوایم بین متکلمی که عادتش آوردن مخصصهای منفصل هست با متکلمهای عادی تخصیص بدیم دور از انصافه. دو صورت باقی مونده رو که اجمال مخصص دائر بین متباینین باشه در این جلسه بررسی می کنیم. ابتدا سراغ مخصص متصل میریم تا نوبت به منفصل هم برسه. پس اگر عام مخصص به مخصص متصلی از سوی مولا صادر شده، مثلا مولا فرموده اکرم العلماء الا زیدن، زید به وسیله الا در همون کلامی که اکرم العلماء به عنوان خطاب عام اومده بود وارد شده و این مخصص ما دارای اجماله که اجمالش هم به نحو دوران بین متباینینه، یعنی در بین علما دو نفر زید داریم، یکی زید ابن عمرو مثلا و دیگری زید ابن بکر. این که مولا از این دو زید کدوم رو اراده کرده باشه برای مخاطب روشن نیست. اینجا تردید حاصل میشه که کدام یک از این دو زید استثناء شده و از حکم عام خارج شده اند. خب پس در این مورد که مخصص متصل ما دارای اجمالی دائر بین متباینین است، چون مخصص متصله و در همون خطاب و جمله ای که عام وارد شده متصل به اون آورده شده، مانع از انعقاد ظهور برای عام میشه. معلوم میشه که به هر حال این عام شامل زید نیست، اما حالا زید اول یا زید دوم کاری نداریم، بالاخره دیگه شامل همه صد عالم نیست. از همون اول وقتی مخصص به صورت متصل آمد و جلوی انعقاد ظهور عام در عموم رو گرفت و معلوم شد که از همون ابتدا اصلا عام شامل این مورد خاص نمیشه، این مورد جای بحث. البته توجه داشته باشیم که شمول اون عام نسبت به ما ادای این دو نفر که اسمشون زیده به قوت خودش باقیه، لذا اگر نسبت به موارد دیگه شک بکنیم که آیا استثنایی صورت گرفته یا نه، آیا مثلا بکر عالم هم از تحت این عام خارج شده یا نه، خالد و سعید هم خارج شدند یا نه، نسبت به اونها مشکلی از حیث تمسک به اصالت العموم نیست. در اون موارد شک به اصالت العموم تمسک میکنیم، میگیم انشالله خالد رو باید اکرام کرد، انشالله سعید رو باید اکرام کرد، اما نسبت به این دو نفر که غیر از هم هستند، قدر متقنی بینشون نیست، متباینند، یکی زید ابن عمرو یکی زید ابن بکره، و معلومه نمیشه به اصالت و ظهور یا به اصالت العموم تمسک بکنیم. برای اینکه اگر بخوایم اصالت العموم رو در اینجا جاری کنیم و بخوایم بگیم که خب اکرام هر دو زید هم مثل بقیه علما واجبه، بخوایم وجوب اکرام هر دو زید رو استفاده کنیم، این خلاف صریح خطابه، چون یقین داریم که بالاخره یک زید از تحت شمول وجوب اکرام علما استثناء شده. پس هر دو زید رو این خطاب شامل نیست. خب بخوایم بگیم نه، ظهور داره در وجوب اکرام یکی از اون دو زید، خب اینم نمیشه گفت. اینکه ظهور داشته باشه در وجوب اکرام زید ابن عمرو یا در وجوب اکرام زید ابن بکر ظهور داشته باشه، نخیر، راهی برای ترجیح یکی از این دو بر دیگری نداریم، راهی برای تعیین احدهما نداریم، چون فرض ما اینه که اجمال داره. از اینجاست که میگیم این خطاب نسبت به این دو فرد اجمال پیدا کرده و نسبت به این دو فرد ظهوری نداره، از دایره ظهور خارجه. یعنی حقیقتاً این عام نسبت به این دو فرد مجمله، نه هر دو رو شامل میشه نه یکی معین رو. به این معنا که در حقیقت مخاطب وقتی با خطاب اکرم العلماء الا زیدنی متوجه مواجه شده که زید دائر بین زید ابن عمرو و زید ابن بکره، مخاطب این خطاب رو نه ظاهر در وجوب اکرام زید ابن عمرو میبینه و نه ظاهر در وجوب اکرام زید ابن بکر و نه ظاهر در وجوب اکرام هر دو زید. پس برای مخاطب چنین خطابی ظهور نداره، نسبت به این دو زید این خطاب مجمله، چی بگه؟ با این بیانی که کردیم روشن شد که به طور قطع اجمال موجود در خاص، یعنی این که زید دائر بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر است و نمیدونیم کدومش اراده شده، اون اجمال به دلیل عام سرایت میکنه و اون رو حقیقتاً مجمل میکنه و از همون اول اجازه نمیده که برای عام ظهوری در عموم منعقد بشه. جلوی ظهور انعقاد عام در عموم گرفته میشه. حالا بالاخره چه مقدار از او خارج شده نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون خاص مجمله. وقتی خاص مجمله، خب در اینجا ظهوری در خصوص هم نیست. اونی که اخراج شده و استثناء شده از تحت عمومه، عام نمیدونیم چیه. و فرض اینه که دوران عام بین متباینین مثل اقل و اکثر هم نیست که بگیم یه قدر متیقنی وجود داره که یقینا اون قدر متیقن خارج شده. پس این خطاب کلن مجمل شده و از قابلیت احتجاج ساقط میشه. نه نسبت به زید ابن عمرو میشه به عموم این خطاب اخذ کرد و او رو واجب الاکرام دونست و نه نسبت به زید ابن بکر میشه با تمسک به عموم حکم به وجوب اکرام کرد. این خطاب نسبت به هیچ کدوم از دو زید حجیتی نداره. پس در این مورد که صورت سوم بود و مجمل مخصص متصل بود و امرش دائر بین متباینین بود، اجمال به عام سرایت کرد. اما بریم سراغ صورت چهارم و آخرین صورت از شبهه مفهومیه، اون جایی که مفهوم رو نمیدونیم. باز اجمالمون دائره بین متباینینه، اما مخصصمون مخصص منفصله. خب معلومه وقتی مخصص مخصص منفصله یعنی دو خطاب مستقل که یکی عامه و دیگری خاص از مولا صادر شده. یعنی یک بار در کلام مستقلی فرمود اکرم کل عالمین و در کلام مستقل دیگری مخصص رو آورده فرموده لا تکرم زیدن العالم، و در این خطاب خاص اجمال مفهومی وجود داره. نمیدونیم آیا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر چه معنایی از او اراده شده. مخاطب منظور مولا از این زید رو که آیا زید ابن بکر است یا زید ابن خالد مثلا نمیدونه. خب وقتی مفهوم خاص یعنی اون زید مجمله و شبهه مفهومیه داره و مخاطب نمیدونه که مولا از این لفظ زید کدوم یک از این دو هیکل خارجی رو اراده کرده و کدوم رو از اون خطاب عامی که قبلا بیان کرده بود خارج کرده، در کدوم زید رو استعمال کرده، اینجا جای بحث ماست. میخواییم ببینیم آیا اجمالی که در اون لا تکرم زیدن العالم وجود دارد به خطاب عامی که مستقل بوده اکرم کل عالمین سرایت میکنه یا نمیکنه. روشنه چون مخصص مخصص منفصله، قبل از اینکه این مخصص از مولا صادر بشه، وقتی عام رو مخاطب در یک کلام مستقلی شنید بدون اینکه قرینه ای بر خلاف ظاهر به اون چسبیده باشه، یعنی بدون وجود مخصص متصل، خب اون عام در عموم خودش ظهور رو پیدا کرد. تو خطاب مستقل خطاب عامی صادر شده که قرینه ای بر خلاف ظاهر همراهش نیست، خب ظهور در عموم منعقد میشه. از حیث انعقاد ظهور برای این عام جای شک نیست، پس اجمال حقیقی در اینجا وجود نداره، ظهور داره. اما با توجه به وجود مخصص منفصلی که شبهه مفهومیه دائره بین متباینین داره، یعنی همون لا تکرم زیدن العالم، میگیم این خطاب عام ولو حقیقتا مجمل نیست اما اجمال حکمی پیدا میکنه. اجمال حکمی، حالا به بیانهای مختلف میتونید بگید، بگید اجمال حکمی پیدا میکنه، بگید آقا منزله مجمله، بگید آقا احکام مجمل بران پیاده میشه. به این معنی که گویا مجمل است و معامله مجمل با اون صورت میگیره. یعنی همچنان که اگر حقیقتا مجمل بود نمیتونستیم نسبت به هیچ کدوم از دو زید به این عام تمسک کنیم، الان هم ولو براش ظهور منعقد شده اما نسبت به هیچ کدام از دو زید نمیشه به آن تمسک کرد. اگر سوال بشه که اجمال حکمی دیگه چه صیغه ایه؟ دلیل تحقق اجمال حکمی در این مورد چیه؟ چرا برای خطاب عام اجمال حکمی پیدا میشه و نمیتونیم حکم هیچ کدوم از دو زید رو از او استفاده بکنیم؟ دلیلش میگه ما علم اجمالی داریم. وقتی این مخصص منفصل آمد، لا تکرم زیدن العالم، علم اجمالی داریم که یکی از دو زید، یکی از این دو زید عالم از عموم عام خارج شده. اما معینا نمیدونیم، لذا هر کدوم از این دو زید، مثلا حالا زید ابن عمرو زید ابن خالد، طرف علم اجمالی قرار می گیرند. خب وقتی این دو شدن دو طرف علم اجمالی و ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از اینها یقیناً از وجوب اکرام همه علما خارج شده، با وجود این علم اجمالی هیچ کدوم از این دو نفر رو نمیشه اکرام کرد. برای اینکه اگر بخوایم بگیم به این اصل لفظی اصالت العموم نسبت به زید ابن عمرو تمسک بکنیم، دیگری میگه چرا نسبت به زید ابن بکر به اصالت العموم تمسک نکنیم. بس این میخواد نسبت به زید اول اصالت العموم اخذ کنه، اون یکی میخواد نسبت به زید دوم به اصالت العموم اخذ بکنه. سر و کله علم اجمالی اینجا پیدا میشه. چون علم اجمالی داریم که یقینا یکی از اینها خارج شده، این دوتا اصالت العموم ها با هم تعارض میکنند. تعارض بالعرض به خاطر وجود علم اجمالی. و از اینجاست که میگیم نسبت به هیچ کدام از دو فرد نمیشه از عموم عام، از اصالت العموم استفاده کرد و حکم رو تعیین کرد. ظاهراً خطاب عاممون ظهور داره ولی مثل مجمله، در حکم مجمل نسبت به این دو نفر. البته اینجا یه نکته ای رو معمولاً محققین از اصولیین تذکر میدن که بد نیست متذکر بشیم، و اون اینه که مخصص ما وقتی منفصل بشه، در مخصص منفصل دو صورت قابل تصوره، با مخصص متصل فرق میکنه، چون مخصص متصل غالبا به صورت استثناست. خب وقتی غالبا به صورت استثناست، فقط میخواد بگه اون حکمی که برای مستثنا منه بوده، اون حکم برای مستثنا نیست. اما آیا حکم دیگری برای این مستثنایی که در کلام ذکر شده وجود داره یا نداره؟ از این نظر در مستثنای متصل خطاب ما ساکته. اما وقتی مخصص مخصص منفصل باشه، دو احتمال درش وجود داره، دو جور ممکنه مولا این مخصص منفصل رو بیاره. صورت اول اینه، مثلا خطاب عام رو به صورت اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء بیان میکرده. خب این اکرم صیغه امر دال بر وجوب، کل عالمین هم که ظهور وضع شده برای دلالت بر عموم. از این خطاب استفاده میکنیم وجوب اکرام همه دانشمندان رو. اون وقت در خطاب خاصی که به عنوان مخصص اون عام به صورت منفصل آورده، فرموده لا تکرم زیدن العالم، لا تکرم هیئت نهی دال بر حرمت. دال بر حرمت. خب حالا نسبت به هر کدوم از دو زید که میرسیم، مجمل دیگه، نمیدونم آیا به عموم اکرم کل عالمین اخذ کنم و بگم اکرامش واجبه، یا نه به خطاب خاص تمسک کنم بگم لا تکرم زیدن العالم، اصلا اکرامش نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست. پس در هر کدوم از این دو زید دوران امر بین محذورین، مکلف مردد بین وجوب اکرام و حرمت اکرامه. و میدونیم در دوران امر بین محذورین وقتی نمیتونیم به هیچ کدوم از دو خطاب اخذ کنیم، زنده باد اصل عملی، اصالت التخییر. به هر کدوم از دو زید رسیدی، تکلیف روشنه، مخیری، میتونی اکرامش کنی بر وجوب اکرام عمل کنی، میتونی اکرامش رو ترک کنی بر اساس حرمت اکرامش رفتار کنی. احتمال دوم اینه که نه، خطاب عام که به صورت مستقل وارد شده، بله اکرم کل عالمین یا اکرم العلماست که مدلولش وجوب اکرام هر عالمیه، اما خطاب خاص به صورت لا تکرم نیست، به صورت لا یجب و اکرام و زیدن العالم. همه دانشمندان واجبه، زید اکرامش واجب نیست. سه صرفا وجوب رو نفی کرده، دیگه حرمتی نیاورده. لا یجب واجب نیست. اینجا ببینید نفی وجوب اکرام زید با عمل به اکرام او منافات نداره، ممکنه واجب نباشه ولی ما اکرامش بکنیم اشکالی نداره. اگه واجب بود که حتما باید عمل میکردیم و نباید ترک میکردیم اکرام رو، ولی حالا که واجب نیست به این معنا نیست که نتونیم اکرامش کنیم، چون فرض اینه که حرام هم که نیست دوران هم بین محظور این باشه. پس صرفا نفی وجوب اکرام زید عالم شده و این نفی وجوب اکرام عالم با اکرام او در خارج منافاتی نداره، ممکنه کاری واجب نباشه و ما انجام بدیم. خب اینجا چی کار بکنیم؟ اکرم کل عالمین لا یجب اکرام زیدن العالم. اینجا جای احتیاطه. هر دو زید رو باید اکرام بکنیم تا یقین پیدا بکنیم اون زیدی که واجب الاکرام بوده اکرام شده. چون یکی از اینها خارج شده و ما نمیدونیم اون یکی کدومه. خب یکی واجب نیست اما اون یکی واجبه. با احتیاط کردن و اکرام کردن هر دو مکلف به تکلیف خودش عمل کرده. این در صورتی است که عاممون افاده وجوب بکنه، وجوب رو برسونه. حالا همون گونه که اگر خطاب عام یا خطاب تحریمی باشه، فرموده باشه لا تکرم، لا تکرم الفساقه، یا لا تکرم العلماء، لا تکرم التجاره، این بر حرمت اکرام دلالت میکنه، صیغه نهیه. خطاب خاصش به صورت لا یحرم باشه، لا یحرم اکرامو زیدن التاجر، زیدن الفاسق، زیدن العالم، بسته به اینکه عامتون چی باشه. خب در اینجا با توجه به حرمت اکرام همه که ظهور در حرمت اکرام پیدا کرد، اگه ما بودیم میخواستیم زیدارم اکرام نکنیم، حرام بدونیم اکرامشون رو. از این ور خطاب گفت یکی از این زیدار که ما نمیدونیم کدومه اکرامش حرام نیست، حرام نیست. لازم نیست حالا ما دوران ام بین محضوره اینم نیست، وجوب رو نگفته، حرام نیست اما ترکش میکنیم. خیلی از چیزهایی که مباهن ما ترک میکنیم. اینجا هم برای تحصیل موافقت با واقع احتیاط میکنیم و اکرام هر دو رو ترک میکنیم. این هم تمام بحث ما در رابطه با اجمال دائره بین متباینین در مخصص منفصل، با این بیان چهار صورت شبهه مفهومیه حکمش روشن شد. اما حالا شبهه مصداقیه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.